بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان بیننده، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت شما میرسیم با برنامه عصر ایمان. امیدوارم که روزهای گذشته و پربرکت و مناسبت‌های بسیار میمونی که داشتیم برای همه شما به خوبی و خوشی گذشته باشه و انشاءالله در چند روزی که از ماه ذی‌الحجه هست از فضیلات این ماه هم انشاءالله همه بهره‌مند بشیم تا انشاءالله محرم و انشاءالله در اونجا دیگه به عزاداری همون خوب بپردازیم و انشاءالله شعائر اسلامی رو اونجا احیا کنیم. عرض کنم خدمت شما برنامه عصر ایمان هست و مهمان عزیزمون کارشناس محترم جناب آقای عباسی هست. قبل از اینکه ما با آقای عباسی عرض سلام و ادبی داشته باشیم، خبردار شدیم که استاد عزیزمون جناب آقای شریفی پدرشون مرحوم شدن و همین اول برنامه گفتیم که خلاص عرض تسلیتی خدمت ایشون و خانوادهشون داشته باشیم و همه دوستداران ایشون و کسانی که از مطالبشون استفاده کردن. به همین علت هم شب گذشته ظاهرا برنامه‌اش رو نتونستن حضور پیدا کنن. برای شادی پدر ایشون هم آرزو می‌کنیم و دعا می‌کنیم و انشاءالله یک فاتحه‌ای رو تقدیم حضور ایشون می‌کنیم. خدمت آقای عباسی عرض سلام داشته باشیم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه عصر ایمان و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. امیدوارم که اعیاد گذشته مورد استفاده و انشاءالله مورد برکت و رحمت در زندگی همه عزیزانمون قرار گرفته باشه و پیشاپیش ایام حزن و اندوه و عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما انشاءالله با یک آمادگی معنوی وارد ماه محرم بشیم. انشاءالله رأس همه دعاهای ما در عزاداری ها در ماه محرم ظهور مفور السرور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا باشه و همونطور که گذشته اشاراتی داشتیم عرض میکنم که درخواست من از همه عزیزان هر جای این عالم که هستن اینه که عزاداری سیدالشهدا علیه السلام رو برگزار کنند و پرشور برگزار بکنند، حالا با همه حفظ همه اون دستورالعمل‌ها و مراقبت‌ها، اما بدانیم که در این وانفسای آخرالزمان، در این وانفسای دنیایی که پیچیده و محفوف و همه مصیبت‌ها و بلاها هست و بیماری و همه این اتفاقات که در دنیا شاهد هستیم، راهی جز طریق اهل بیت علیهم السلام برای نجات نداریم. اگر واقعا با خلوص نیت، با حالت توبه که بیان شد در روایات که ماه محرم ماه تزکیه است، گریه بر سیدالشهدا علیه السلام تحت ذنوب العظام، یعنی اون گناهان مهم رو موجب مغفرت و رحمت میشه، اگر انسان همراه با توجه و همراه با توبه و همراه با واقعا خلوص قلب در عزاداری ها شرکت بکنه، انشاءالله خدا به عظمت سیدالشهدا علیه السلام که سفینه النجات برای این امت و برای همه عالم هست، انشاءالله این بیماری رو هم از مردم عالم دور میکنه. ولی واقعا این رو بدانیم که از اول هم قرار نبوده است که همه محرم ها عزاداری به راحتی با خیلی شرایط خوب، نمیدونم زیر کولر با امکانات خیلی عالی اتفاق بیفته. در طول این 1400 سال همواره سختی ها و مشقت ها و گرفتاری ها بر سر راه مجلس عزای ابی عبدالله الحسین بوده، لذا اگر سخت می شود اجر آن هم بالاتر می رود. همونطور که در روایات زیارت سیدالشهدا علیه السلام داریم، فضیلت پیاده روی نسبت به سواره رفتن، شاید بگه خب آقا امکانات استفاده کنیم، بله، ولی اگر پیاده رفتید یا ناچار شدید پیاده برید یا خودتون پیاده رفتید، چقدر نسبت به اجر و ثواب تأثیرگذار هستش. لذا این سختی ها به هر حال ما معتقد هستیم، اعتقاد قلبی ما این هستش که میگیم اگر نازی هم اتفاق افتاد در مجلس اعضای امام حسین، یعنی سخت شد، شرایط سخت شد، این ناز رو ما به جان میخریم. اگر به ما بگن که از فضای سرپوشیده با کولر خنک بیا بیرون توی فضای گرم میریم عزاداری میکنیم، اگر به ما بگن تو شهر عزاداری نکن تو بیابان، میریم عزاداری میکنیم، چون معتقد هستیم که یکی از ضروریات مذهب هست. و اگر ما قرار هستش که عزاداری برای سید الشهدا نکنیم، دیگه واقعا زندگی ما چه لطفی داره، چه ویژگی داره. من این رو عرض بکنیم که به هر حال با همه مراقبت ها همه جا داریم همه کارهای زندگیمون رو انجام میدیم و خیلی ها با مراقبت های خیلی سنگین باز هم مبتلا شدن، و اگر قرار استش که باز ابتلایی هم اتفاق بیفته، به هر حال این هم یکی از جاهای دیگر. چرا همه کارهای زندگیمون رو انجام میدیم به عزاداری سید الشهدا برسه، خدای نکرده طور دیگری عمل بکنیم، این رو واقعا عرض میکنم که این یک ابتلا و یک آزمایش برای مؤمنین و برای شیعیان امیرالمؤمنین هست که دست بر نمیداریم. و حالا سال گذشتم همین ثابت شد که چه مجلس های عزایی بعضی افراد برای اینکه بتونن از اون فضای داخل حیات استفاده بکنن، چون محدود وارد اجازه ورود میدادن، دو سه ساعت زودتر کسب و کارشون رو حتی رها میکردن، از به هر حال مستحبات ماه محرم و از چیزای توصیه شده این هست که اصلا زندگی آدم تغییر کند با عزای سید الشهدا، یعنی برنامه زندگیمون رو با این تغییر بدیم، مقداری ولو از کارهای روزمرهمون کم بکنیم و بپردازیم به عزای سید الشهدا. و حالا اون قصه سیاه پوشی در ماه محرم هست، حضور در جلسات با وضوح هست و با اخلاص و تلاش کردن، هر کاری هر خدمتی که آدم برمیاد دستش در مجلس اعضای سید الشهدا، از کفش چوب کردن دم در و انتظامات و راهنمایی و نمیدونم همه اینها گرفته تا به هر حال کمک در آشپزی و کمک در برنامه ها، هر کس هر طوری که میتواند به اعضای که این دقیقا مستقیما مورد دعای خیر زهرای مرضیه سلام الله علیها هستش، هر کس برای فرزندش سید الشهدا علیه السلام عزاداری برقرار کنه. و من هم در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض میکنم خدمت جناب آقای علی شریفی استاد بحث مهدویت و بحث احمد الحسن، و به هر حال طولانی مدتی است که به هر حال دوست و رفیق و همکار با ایشون هستیم، خدا ان شاء الله پدر ایشون رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده و ان شاء الله از سایه مهمان وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام باشه و خدا به ایشون و خانواده‌شون صبر و اجر در این مصیبت عنایت بکنه
ان شاء الله. خیلی متشکریم از نکاتی که فرمودید جناب عباسی. عرضم به حضور بینندگان عزیز همونطور که مستحضر هستید، برنامه در نقد و بررسی نو اندیشان یا نو اخباریگری، در واقع کسایی که مرتب ادعایی میکنن و در واقع میخوان مذهب شیعه رو تضعیف کنن، که فضل الهی به این نتیجه و به این هدف نخواهن رسید. و در این برنامه هم جناب عباسی لطف میکنن، زحمت میکشن، مباحث خیلی خوبی رو ارائه میدن خدمت شما بینندگان عزیز و از محضرشون استفاده میکنیم. خب جناب عباسی، ما در این برنامه در خصوص خمس و تحلیل خمس که آقایونی که اشاره کردیم همین نوع اندیشان یا نوع اخباریگری ها ادعا میکنن که خمس تحلیل شده و لازم نیست کسی خمس بده، در حالی که از واجبات دین اسلام هست و از فروع همگونه که فرمودید در کنار نماز و روزه و زکات و جهاد، خمس هم یکی از همین واجبات دینی است. خب مباحث زیادی رو داشتیم، چه در اینکه اهل سنت هم بر اونها واجبه، چه در منابع اهل سنت بود، از قرآن بحثش فرمودید، روایات، رسیدیم به اینجا که بالاخره اگر تحلیل خمس بشه یه سری مشکلاتی هست و یه سری نقدهایی بود که در جلسه قبل شما در مورد بحث خود وکالت و اینکه ائمه علیهم السلام سازمان رو تشکیل دادن، سازمان وکالت، و متناقض بود با این فکر و این اندیشه و این گفتگوها. حالا یکی از اونها این بحثا بود. بحثای دیگر امشب در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد،
الله صل علی
و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی رو در رابطه با نظریه تحلیل یا بخشش خمس بر شیعیان که روایاتی رو بهش استناد میکنن داشتیم. اشکالات اساسی این نظریه رو جلسه گذشته آغاز کردیم. یکی از اشکالات بسیار مهم مسئله، همونطور که شما اشاره فرمودید، مسئله سازمان وکالت بود که گفتیم ناسازگاری دارد. طراحی وسیع برای وکالت، سازمان وکالت که از دوران امام باقر علیه السلام آغاز شد و تا عصر غیبت صغرای حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ادامه پیدا کرد، با این دیدگاه تنافی داره. یعنی مردم رو اهل بیت علیهم السلام عادت دادن به این که مسائل دینی، به ویژه مسائل مالی مثل جریان خمس رو، از طریق وکلای حضرت در شهرهای مختلف انجام بدن. و خب اون وکلا هم باز وکلای خردتری و کوچکتری مثلا داشتن در شهرها و روستاهای کوچکتر که این کار انجام می شد و مردم رو به این شکل در واقع تربیت کردن، آماده کردن برای دورانهای بعدی. که خب اگر ما بخوایم ملاحظه بکنیم، ما 200 و اندی سال تا دوران اهل بیت علیهم السلام بوده تا دوران غیبت صغرای حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، 329 سال از دوران تاریخ اسلام سپری شده. خب از 329 هجری قمری به این طرف چه؟ یعنی تا الان که مثلا 1400 اندی هستیم، این همه قرن برنامه اهل بیت علیهم السلام برای این مسائل، مسائل تبلیغ دینی، مسائل مالی، جریان خمس و غیره، برنامه داشتن یا خیر؟ اگر قرار بود که یا در دوران اهل بیت این خمس تحلیل شده باشه که خیلی از روایات مربوط به دوران اصل عرض خواهیم کرد مفصل‌تر، و یا در دوران غیبت صغرای حضرت ولیعصر حضرت بخوان بیان خمس رو تحلیل بکنن، دیگه نیازی به این همه برنامه ریزی و تربیت افراد و تربیت مردم بر اساس سازمان وکالت نبود. این اولین در واقع نقد ما به مسئله نظریه تحلیل خمس بود. دومین نقدی که عرض میکنیم این که در برخی از روایات آمده، اشاره تو روایات قبلی شد، پاسخ اجمالی هم داده شد، در برخی از روایات وقتی که افراد رسیدن محضر معصومین علیهم السلام برای بخشش خمس، حضرات معصومین با یک حالت بسیار تندی پاسخ دادن به اینها، خیلی شدید اینها رو منع کردن از این قصه. و اگر قراره که اون ایام 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد یه مرتبه خمس کلن حلال بشه، این عباراتی که معصومین علیهم السلام به کار بردن برای افراد با این تندی دیگه واقعا جایی پیدا نمیکنه. یعنی نمیشه تا حتی وجود نازنین مثلا امام رضا علیه السلام به یه نفر که میگه آقا مثلا 500 دینار خمس و 1000 دینار خمس و 10000 دینار خمس رو به من ببخشید، اینقدر تند جواب بدن، بعد یه خورده بعدش کلا حلال بشه، بگن دیگه خب الان دیگه حلال شد. خب این افراد، این اگه قرار کلی حلال بشه و کلی بخشیده بشه، خب حالا یه مرتبه به یه نفر اینقدر تون از جامعه بگه خیلی خب ما مثلا به شما، میشه اینطور باشه بگه ما به شما بخشیدیم گرچه الان واجبه و آینده یه روزی میاد که بالاخره ممکنه بخشیده بشه، یا طوری بگن که بشه از این عبارات حد زد یا احتمال داد که آقا بالاخره یه روزی این قضیه تحلیل میشه. ولی عبارات رو ببینید، با من همراه میشن حتما بینندگان عزیز، که واقعا این عبارات یه سر سوزن بهش نمیخوره که یه روزی قرار باشه کلن این حکم از دایره احکام حذف بشه برای 1000 سال، 2000 سال، تا روزی که حضرت بیان. داره حذف میشه دیگه، حکم قرآن اون آیه رو بذاریم کنار، روایاتو بذاریم کنار، این حرفا اصلا نمیخوره به اینا.
بخصوصی که شما یه نکته ای رو اشاره داشتید، مثلا که اومده روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام آورده برای اثبات تحلیل خمس، خب و گفتار خمس حلال امام جواد علیه السلام یا امام رضا علیه السلام که متأخر از امام صادق و امام باقر علیه السلام هست. خب اگر واقعا حلال بود این برخورد هم که شما فرمودید چه معنی داره؟
قطعا همینطور است. روایتی رو عرض بکنم در این باب که حالا قبلا هم تو برنامه اشاره کردم، منتها تو ابواب خودش وقتی اشاره میکنیم خب در واقع مقصود ویژه هست دیگه.
درسته.
سهل ان احمد ابن مصنع حدثني محمد ابن زید طبری كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه السلام يساله الاذن في الخمس، درخواست کرد که باز این خود اذنم، یعنی اینکه واجب بوده باید میداده، حالا میخواد این آقا اجازه بگیره که حالا من ندم یا کمتر بدم یا خرج بکنم، اجازه بدید. خب حضرت چی جواب دادن؟ خیلی خیلی نام جواب حضرت جواب مهمیه. فضلت فکتب الهی بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم زمن علی العمل الثواب و علی الزیق، ارزم خدمتتون که بر خدا وسعت دهنده و کریمه در مورد عمل و کار زامن ثواب و در تنگی زامن غم و اندوه. حالا هیچ مالی لا یحل مال الا من وجه احله الله، هیچ مالی نیست که مالی حلال نیست جز از راهی که خدا اون رو حلال کرده. و ان الخمس عوننا على ديننا و على عیالاتنا و على موالینا، خمس که خدای متعال واجب کرده کمککار ما هست در دین ما و عیالات ما، خانواده و اطرافیان و اینهای ما که کار رو باید با اونها پیش ببریم، و پیروان ما و ما نبذلهو و نشتری من اعراضنا من نخاف و سطوتهو ولا تزروهو انا. و حضرت فرمودن که بعد ادامش برای پیروان و آنچه میبخشیم و آبرویی که میخریم از کسانی که از قهر و زور اونها ترس و واهمه داریم. مثلا چی؟ یعنی یه پولی هست خرج میکنن اهل بیت برای حفظ آبروی خودشون یا یک مؤمنی و اون خرجم به کسی هستش که مستحقش نیست. طبعا. مثال چی؟ یه عالمی مثلا توی خیابون داره حرکت میکنه، یه نفری دنبالش راه افتاده میگه آقا من مثلا فقیرم یا به من 50,000 تومان پول بده، ایشون هم میدونه که این آقا خونه زندگی همه چی داره اصلا مستحق نیستش. خب مستحق نیست به چه عنوانی باید پرداخت؟ اصلا میدونه معتاده، میخواد الان خرج مواد مخدر بکنه، این مستحق نیست بهش پرداخت بشه. ولی یه قصه ای که هست، این یه جوری دنبال این راه افتاده، هر 10 متری هم 2 تا فحش داره میده به این عالم، آبرو حیثیت این رو تو خیابون داره جلوی مردم میبره. خب بعد یه مبلغی میده که این از شر این خلاص بشه که آبروش در جامعه نره، چون مردم که نمیدونن آقای چی، مردم ممکنه فکر کنن که آقا ایشون مثلا واقعا
یه ظلمی شاید بهش کرده یا
بله یا مثلا واقعا طلبکاره، مثلا پول میخواد یا یه چیزی یه اتفاقی بوده دیگه. از این موارد پولها اینه که امام به اصطلاح میتونه خرج بکنه. بعد حضرت فرمودن که پس اون رو از ما دریغ ندارید. و بعد ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، خودتون رو از دعای ما محروم نکنید. یعنی کسی که خمس نمیدهد از دعای امام معصوم محرومه. خب از این کلمه میشه اینو برداشت کرد که یه روزی قراره برای مدت 1000 سال 2000 سال حلال بشه، کلا برداشته بشه. وقتی حضرت میگن اگه از ما دریغ بکنید از دعای ما محروم میشوید، از این کلمه یه همچین برداشتی میشه کرد؟ میشه مثلا میگه آقای بوی اینو میده که قراره یه روزی حلال بشه، قراره یه روزی برداشته بشه؟ مطلقا این گونه نیست. بعد فهمودن که ادامه داره، چرا ولا تحرموا انفسکم دعانا ما قدرتم علی فان اخراجه مفتاح رزقکم، خارج کردن این پول از اموالتون کلید رزق شماست. اینو خیلی توجه ندارم، اصلا کلید رزقه. امام رضا علیه السلام میفرمایند اگر میخواید رزقتون درست و حسابی مورد اونچه که مورد نیازتون برطرف بشه،
فکر نکنید این مثلا 1 میلیون و 500 هزار تومان و 10 میلیون و اینا رو ندید وضعتون خوب میشه. نه، وضعتون خراب میشه. مفتاح رزق شما این هست. و
حتی شاید در اقتصاد هم کمک میکنه، در اقتصاد خانواده. بله بله، یعنی الان
قطعا برکتی که توی این مال میاد، چون ببینید جناب آقای قزوانی، خیلی اوقات یه خرجایی تو زندگی‌های ما هست، حالا قدیمی‌ها میگفتن ما خرج داریم و برج، و اونی که تو زندگی ما رو سخت میکنه خیلی اوقات خرج زندگی نیست، برج زندگیه. برج زندگی یعنی پولایی که، خیلی از پولایی که یه جورایی توی محاسبات زندگی نیست، الکی داره خرج میشه. یعنی یه دفعه بچه مثلا یه حالت سرماخوردگی، یه حالت سرفه پیدا میکنه، حالا هیچی هم نیستا، ولی پدر مادر نگرانن، دکتر میبرن و بعد اون یه داروهای میده، بعد فلان. این آقا تو یه شب الکی 500 هزار تومان پول دعوا دکتر داده، در حالی که این بچه مثلا یه گرمی خورده بود و صبحم خوب میشد. این اون برج زندگیه که زندگی رو داره موجب سخت میکنه زندگی رو. اینا زندگی رو، خیلی موقع خرج زندگی اونقدر بالا نیست که این حاشیه‌های زندگی به اصطلاح. دور تو صبح ماشین تو خیابون دارن میرن، یه تصادف کوچیک میشه، دو ساعت وقت آدم گرفته میشه، بعد نمیدونم بعد از جیبش و از بیمش یه خسارتی پرداخت. هیچی هم نبوده ها، یعنی میشد با فاصله 5 سانت این تصادف اتفاق افتاد، میشد مثلا او ترمز کنه، منم ترمز کنم، به هم نخوریم. خیلی موقع اینجوریه دیگه.
از فرمود این مفتاح رزقتونه، چون بحثم به این رسید، هم بحث وسعت رزق و اینها. در قرآن کریم خب دستور به خمس داده شده.
بله.
در هم قرآن خداوند متعال فرماید که الشیطان یعدکم الفقر و الفحشا، یعنی اصلا فقر همون نتیجه اوامر شیطانه.
بله.
یعنی هم که عمل نکنیم به یک واجبی، دقیقا خب یعنی به حرف شیطان گوش دادن، و فقرم در پی اون میاد، که قطعا یکی از دستورات قرآن کریم همین بحث ادای واجب خمس هست. بله. و خود این قطعا تأثیر داره در گشایش رزق و روزی، انشاءالله که همه بیننده ها
یکی از علتاش، بله، یکی از علتاش هم در به اصطلاح مفتاح رزق بودن همین نکته هستش، که شما پولی رو در اختیار خودت گرفتی.
بله.
پرداخت نمی کنی، که این حق دیگرانه. حالا یا سید فقیره یا اون یکی مصارف خمس، حق دیگرانه و این حق در اموال شماست. درست. و او چه بسا نیاز داره و به نوعی ناراحت دلخوره از این که اون چیزی که حقشه بهش نمیرسه، و حتی ممکنه نفرین بکنه که مثلا اگر حق من در اختیار دیگران هست من راضی نیستم. خب اینا آثار منفی تو زندگی ما میذاره، این نمیتونه زندگی رو حل بکنه. بعد حضرت ادامه فرمودن و تمحیص ذنوبکم، موجب بخشش و پاک شدن گناهان شما هستش پرداخت خمس. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، و این ذخیره ای هست برای روز سختی و بیچارگی شما که روز قیامت. یوم الفاقه یکی از به هر حال نام های روز قیامت است، که روز سختی، تنگ دستی، بیچارگی، که اون روز همه دنبال یه مستمسکی هستن، یه چیزی هستن که بتونه نجاتشون بده.
درسته.
بتونه گرفتاریشون رو حل بکنه. میفهمن این مال اون روزه. والمسلم من یفی لله بما عهد الیه و لیس، میگه مسلم اون کسیه که وفای به عهد داشته باشه. با خدا عهد بسته، خدای به من رزق بده، من حقوق تو رو برمیگردونم.
حالا جالب هر فقره از این روایت قشنگ میشه یک دلیل قرآنی هم براش آورد. هر فقره از این
بله همه بله تو روایات معصومین کتاب الله بله. و اطرتی کنار همن دیگه
کاملا بله. مشخصه که چقدر این روایت صحیح هست. خودش خود متن
بله
شهادت میده بر صحت این روایت.
بله. و در پایان هم حضرت فرمودن که یه نکته فرمودن که باز تأکید بر این هست که آقا واقعا این عبارات از توش حلال شدن خمس در نمیاد.
درسته.
و این که حضرت در پایان فرمودن و لیس المسلم من عجاب باللسان و خالف بالقلب و سلام. این که مسلمان اینگونه نیستش که در زبان بگوید آقا ما ارادتمند اهل بیتیم، ما دوستدار اهل بیتیم، ما شیعه امیرالمومنینیم، اما موقعی که میاد در پای عمل یعنی آقا امیرالمومنین گفت این کار انجام، حالا سندش چی جوریه، نمیدونم فلان، انقدر دنبال بهانه میگرده که آقا اینو انجام نده. مثلا فهمید که مسلمانی این مدلی واقعا اتفاق نمیفته. این در کافی شریف جلد یک صفحه 548
درست.
این همون
ابتدای کتاب کافی. در کتاب در ذخیرة العقبا بعد از نقل این روایت آیت الله صافی گلپایگانی، فکر میکنم مرحوم علی صافی گل، ذخیرة العقبا فی شرح عروة الوثقی، میفرمایند که اقول و هذه روایه، میگه من اینطور میگم که این روایت نص فی عدم تحلیل، نص در عدم حلال بودن، حلال بودن خمس هست. و یظهر منها عدم و امکان تحلیل الخمس للحاجت الیه لتوقف حفظ دین و عیالات و موالیم. خیلی نکته مهمیه، همونی که عرض کردم، باید بشه یه جوری تو این کلام معصوم رو متوجه بشیم که یه موقعی امکان این وجود داره که خمس کلن حلال بشه. چرا نمیشه؟ ایشون هم به همین دارن استدلال میکنن. میگه چون حضرت فرمودند خمس بدهید، چون خمس برای امور دین باید خرج شود، توقف دارد نشر دین، توقف دارد گذران امور دین بر پرداخت خمس. چون حضرت فرمودند که برای ما و برای شیعیان ما و برای ما و برای مخارج دین. خب اگر قرار باشه این رو کلن ببخشن، مخارج دین از کجا باید تأمین بشه؟ که اصلا خود اینم یه سوال مهمه که آقایون بیان بگن که واقعا فکر میکنن مخارج دین از کجا باید بیا تأمین بشه. درست. شاید بگن که آقا مردم همینجوری میدن. میگه من اگر قرار باشه همینجوری بدم، ممکنه یکی ممکنه آدمو دوست نداشته باشن همینجوری بدم، ممکنه که آدما همینجوری سلیقه‌ای خرج بکنن. خب دین که فقط با دیگه نظری، مثلا با شل زرد، با نمیدونم حلیم، با نمیدونم با اینا که امورش نمیگذره که. خب بله، اینا بسیار خوب، ایام محرم میشه، هزاران هزار دیگه. خب بعد از ایام محرم دیگه مردم شهرها، مردم روستاها نیاز به تبلیغ دین ندارن، نیاز به چاپ کتاب ندارن. اگر قرار باشه ما این رو احاله به مردم بدیم، بگیم آقا مردم بالاخره امر دینو، آقا بالاخره امر دینو یعنی چی؟ اگر قرار بود که همینجوری هر کی هر چقدر دوست داره کمک بکنه که امر دین بگذره، خواستن خمس باز نمیشد دیگه. درست. زمان اهل بیت هم میگفتن مگه اهل بیت رو دوست ندارید؟ هر کی هر چی میتونه کمک بکنه، از نفری 1000 تومان تا مثلا 100 میلیون کمک بکنید،
اونم جای خودش هست،
اونم جای خودش، ولی روش حساب نمیشه کرد. یعنی حساب و کتابی نداره.
تو علم اقتصاد اصلا این بحثا حل شده است. یعنی یک دانشمند اقتصاد، یک شخص اقتصاددان میدونه که وقتی میشه روی یک چیزی برنامه ریخت که مشخص باشه مقدارش چقدر هست، میشه رو اون برنامه ریخت، بر اضافه های اون انقدر بقول معروف میشه برنامه های همون در لحظه برنامه ریزی کرد. دوزا این اصلا خودش یه چیز دو تا چهار تاست، یه چیز عقلانی حسابگرانه، و بخوایم از هر زاویه‌ای به این نگاه کنیم به همین نتیجه میرسیم که اصلا خمس نمیشه. بله. استاد اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعد شما در خدمت شما باشیم. بعد از این میان برنامه برمیگردیم، پل‌های ارتباطی برقرار هست. من خدمت شما عزیزان بیننده تذکر میدم که شما میتونید از طریق تلفن یا از فضای مجازی صدا، تصویر یا متن خودتون رو ارسال کنید، نظراتتون رو بگید، سوالی چیزی اگر هست منتقل میکنید خدمت استاد و انشالله پاسخگوی سوالای شما خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم خدمت شما. علی علیم و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر،
علیم و دمل و یاسین و یوسف و تاهاست. منو جدا شدن از مرتضا خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا. علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله، خسته نباشید عزیزان بیننده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان و از محضر استاد گرام جناب آقای عباسی بهره مند میشیم. آقای عباسی خسته نباشید. استفاده کردیم، خیلی روایت زیبا و خوبی، یعنی واقعا جالب بود. حالا جز از بحث اصلی خودمون، مباحث خیلی مباحث مفید و شیرین و قابل استفاده بود. در خدمت شما هستیم در ادامه بحث نقد، بحث تحلیل خمس که نو اندیشان یا نو اخبارگری ها دارن اون رو رواج میدن.
بله، برای اینکه بحث رو بینندگان عزیزمون گم نکنن، باز من اشاره میکنم به اینکه ما الان داریم دومین اشکال مهم بر نظریه تحلیل خمس رو بیان میکنیم، که درست. روایاتی بود که از اهل بیت پاسخهای تندی داده شده نسبت به کسانی که درخواست کردند که شما ببخشید نگیرید از ما به اصطلاح خمس رو، که
درست.
روح این روایات، بیان این روایات، عباراتی که به کار بردن با تحلیل طولانی مدت خمس برای مرتبه هزار سال، نزدیک به هزار سال، سازگاری نداره. درست. روایت بعدی که عرض میکنیم خدمتون کسانی هستند که خدمت امام رضا علیه السلام رسیدند. روایت در کافیه شریف هست. محمد ابن زید نقل کرده که قدم قوم من خراسان علی ابوالحسن رضا علیه السلام، فسألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس. حضرت فرمودن که فقال ما امهل هازا، این چه نیرنگیه که شما دارید با ما به کار میبرید. عبارت شما ببینید، این چه فریبیه که دارید شما بر ما به کار میبرید. دنبال چی هستید؟ چرا حقه میزنید؟ چرا نیرنگ به کار میبرید در مواجهه با ما؟ بعد فرمودن که تو مهزونا بالموده به السنت کم، هی دائم با ما اظهار دوستی و اخلاص و چاکرم و مریدم و فدای اهل بیت بشم میزنید. و تزوون انا حقا جعله الله لنا، و اون وقت از اون طرف میایید وای میسید حق ما رو میخواید ضایع بکنید، حقی که خدا بر ما مشخص کرده میخواید بر ما ضایع بکنید. و جعلنا له و هو الخمس، اون حقی که خدا بر ما مشخص کرده ما رو مخصوص به اون کرده میخواید از ما بگیرید و اون خمس هستش. بعد سه بار فرمودن لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم فيه، برای احدی از شما خمس رو حلال نمی کنه. یعنی چی معنی این روایت؟ من متوجه نمیشم یعنی چی این طور حضرت سه بار میفرماید لا نجعل، من معاف نمیدارم، نمیبخشم، نمیبخشم
در مورد چیزی که مثلا حلال شده،
در مورد چیزی که به قراره که یا حلال شده قبلا، چون خیلی از روایات عرض کردیم مربوط به قبل، یا در آینده قرار حلال بشه و این روایت میرسه به دست مردم. این طور امام معصوم علیه السلام با جدیت محکم جلوی این قضیه وای میستن، این چه معنای پیدا میکنه؟ این در کافی شریف جلد 1 با صفحه 548 مرحوم سبزواری بعد از نقل این روایت میفرمایند در کتاب الخمس صفحه 190 که والحدیث واضح فی دلالته فهم لم یحللوا الخمس مطلقا، اهل بیت هرگز و هرگز مطلقا خمس رو حلال نکردن. خب ببینید این نحوه موضع‌گیری ائمه علیهم السلام، بعضی از روایات رو عرض کردم نسبت به کسانی که می اومدن و درخواست تحلیل خمس داشتن. این روایت رو بذاریم کنار اون روایت که اجازه دادن به یه نفر، به یه نفر گفتن باشه مثلا بر تو بخشیدیم، یا روایاتی که آمده مربوط به یه زمان خاصی رو به خاطر مشکلات و مسائلی که داشتن حلال کرده، نشون میده که مبنای اهل بیت نبوده که و بنای اهل بیت نبوده که ببخشند و اجازه بدن که همینطوری افراد تصرف در این اموال داشته باشن، با ادله‌ای که آوردن، با جدیتی که در واریز خمس شد. خب یه افرادی گاهی ممکن بوده که سوء استفاده بکنن. روایت رو در جلسه گذشته خاطرتون شاید باشه که عرض کردیم اومد به حضرت گفت، حضرت گفتن که میاد اینجوری از من سوال میکنه، گفت من 10000 درهم از اون پولی که مال شما بوده خرج کردم. بعد که حضرت گفتن که باشه، بعد که رفت گفتش که پولو خرج کرده، آمده فکر میکنه که، یعنی واقعا فکر میکنه که اگه بیاد به ما بگه آقا من خرج کردم، من بهش مثلا میگم بی خود خرج کردی، یکشو میگیرم، به زور ازش میگیرم. خب نه، اما بدون روز قیامت بعد جواب پس بده. خب بعضی میمدن از اخلاق اهل بیت مثلا سوء استفاده میخواستم بکنم، گفت خیلی خوب ما معصومه، ما از این شهرمون بلند شیم بریم مثلا تا اونجا برگردیم 1000 دینار خرجمون میشه، 2000 دینار خرجمون میشه، 20000 دینار رو مثلا مجوزشو میگیریم، پرداخت نمیکنیم. حضرت جلوی این برخورد آدم ها رو گرفته، جلوی آینده‌ای که قراره آدم ها سوء استفاده بکنن از رفتار و خصوصیات اهل بیت یا از اون روایاتی که حضرت از حضرات معصومین به یه نفر به یه خاطری الان از این میگرفتن، این جونش در خطر بود. او آمده پرداخت کنه، ولی به اصطلاح رد این رو میزدن که آقا این پول برداشتش از خراسان رفتش مثلا مدینه پرداخت کرد خدمت امام معصوم، پس این شیعه امیرالمومنینه، پس میتونیم بریم اموالش رو مصادره کنیم. و خیلی اتفاقا میافتاد. جلوی این که از این روایت بخواد اینطوری سوء استفاده بشه گرفته. اینم نقد دوم ما تمام خدمت
شما. حالا یه چیز جالبم که تو شیوه کار شما هست، همین که میاد یکی از بالاخره یه وقتی شما شخص شما یا بنده بیام این حدیث رو تحلیل کنیم و بگیم از این حدیث هم چی نتیجه برداشت کردیم، ممکن حالا کسی باید بگه حالا شما کی هستی مثلا بخوای از این برداشت کنی. شما از بزرگان مذهب و کسایی که سالها کار کردن، حالا یا از معاصرین هستن یا از متأخرین یا حتی متقدمین، نظر اون رو هم بر ما بیان میکنید، دیگه اون کسی که ممکنه همچی فکری هم بکنه دیگه این مجالی برای همچی تفکری نداره.
بله.
و یه نکته مهمی هم قبلا اشاره کردید، همون روایات رو مثلا صاحب کافی مرحوم کلینی اومده ذکر کرده و هیچ بابی تشکیل نداده به عنوان تحلیل خمس. بله. حالا شما چجوری این تو برداشت که اون صاحب اون کتاب،
این همه علمایی که میان در طول تاریخ آمدن بحث رو، این روایت رو بررسی کردن، نظریه دادن، جواب دادن. میدونید اتفاق بعدی که ما اون قسمت‌های اول تو بحث اشتباه تقلید خیلی تاکید کردیم،
یه
اتفاق بعدی که اینجا میفته اینه که این آقایون نو اخباری میخوان بیان بگن حرف خودشون رو ثابت کنن، خب بعد در مقابلشون میبینن مثلا 200 تا 300 تا 500 تا عالم شیعی تراز اول آمدن اونا اون حرف رو زدن، خب
اول میاد
میان اونا رو همه رو متهم میکنن. آقا حرفایی که پخش کردین بعضی از قسمت‌ها که آقا مثلا مرحوم کاشف الغطا به خاطر علیاذ بالله دنیا مثلا فلان اتفاق، مرحوم فلانی به خاطر نمیدونم جایگاه فلان اتفاق، یعنی باید همه کسانی که وجوب خمس رو اومدن اثبات کردن همه اینها رو متهم بکنی، متهم بکنی علیاذ بالله که آقا اینا دنبال دنیا بودن، می‌خواستن مردم پولا رو بیارن بدن در اختیار اینا قرار بدن. خب چیزی برای شیعه واقعا باقی میمونه؟ یعنی یه مرتبه شما بیاین 70-80% علمای تراز اول شیعه رو متهم بکنید به اینکه این نتیجه خروجی کار این میشه دیگه، که آقا متهم بکنن به اینکه اینها دنبال دنیا بودن، دنبال اموال بودن، دنبال پول بودن، اومدن اینو گفتن. نمیان بگن که آقا این آقا بعضی از اینها چقدر در درجات بالای معنوی و چقدر در درجات بالای زهد که زندگی خودشون چه مشکلاتی رو داشت و در این حال چه اتفاقاتی رو رقم می زدن.
درسته. خیلی متشکرم. خب این بحث دیگری بود در خصوص اشکالاتی که به این اندیشه داشتیم. اشکال دیگری هم هست که بخواییم در خصوصم صحبت کنیم در خدمت شما.
اشکال بعدی که وارد از طبق سومین
اشکالی که
بله سومین نقد کلی و از مهم ما به مسئله تحلیل خمس، نظریه تحلیل خمس این هست که اشاره کردیم تو جلسات دیگه، میخوام بعضی از اسناد رو عرض بکنم که
درسته.
طبق آیه قرآن خمس سهم خدا هست، رسول هست، اولاد هست، ذریه او هست که مفصل در آیه مطرح شده. وجوب اون هم به خاطر حرمت گرفتن صدقه برای سادات هست. صدقه بر سادات حرامه. زکات حتی صدقه واجب دیگه، زکات رو اجازه دریافت اهل بیت علیهم السلام یعنی خاندان پیامبر نداشتن. خب اگر قرار بشه که بیایم خمس رو تحلیل بکنیم، حق سادات فقیر اینجا ضایع میشه، جایگزین نداره دیگه. ما گفتیم سادات فقیر از زکاتی که سادات عادی فقرای عادی استفاده میکنن استفاده نکنن، از خمس استفاده کنن. قرآن کریم اینطور فرمودن، اهل بیت اینطور فرمودن. حالا الان اینا میگن آه خمس حلال شده، این هزار سال این مدت یا کلن خمس حلال شده. اگر این گونه هستش سادات فقیر چگونه باید تأمین بشن؟ این ظلم میشه در حق سادات فقیر. بهشون گفتیم آقا حق ندارید از اونا بگیرید، بر شما حرامه. جایگزینی هم که داشت اون جایگزین هم حلال کردیم، گفتیم آقا جایگزین نداره دیگه.
برسته.
چیزی به شما حق نباید برسه.
این دو یه تماسی داریم بگیریم
بفهم.
با دوست از اون محمد اخلاصی از دسفول. سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم. خب آقای رضوی از تهران اگر خب فعلا ظاهرا قطع شده تماس، در خدمت شما هستیم.
بله، مرحوم شیخ مفید در کتاب المغنع در باب تعیین مستحقان دریافت خمس اینطور می‌فرمایند: باب و تمییز اهل الخمس و مستحقی، باب و تشخیص اهل خمس و مستحقان اون. ان الله تعالی نزه النبی صلی الله علیه و سلم عن الصدقه اذ کانت اوساخ الناس، خدای متعال پیامبرش رو منزه از صدقات کرده و در واقع سادات بعد از ایشون از اهل بیت ایشون، چرا که صدقات چرک دست مردم هست، یعنی زکات به این عنوان هست دیگه، یعنی اون پولی هست که برای پاک شدن پولشون دارن پرداخت میکنن، این در شأن سادات نیست. همچنین ذریه و اهل بیت او را هم از صدقات منزه کرده است. پس خمس از سایر غنایم را به جای صدقاتی که آنان را از آن منزه کرده است قرار داده است و آنان را بی نیاز کرده از احتیاج به اصطلاح اون مواردی که
از زکات و غیره هستش که به عنوان صدقات هست. این المغنه صفحه 276 و این سوال ما سوال مهم که جایگزین این چه اتفاقی میفته اگه خمس از شیعیان برداشته بشه. دین برای سادات فقیر ضمن اینکه تحریم کرد زکات رو، یعنی از اون هم نذاشت استفاده بکنن، هیچ راهکاری ارائه نکرده. مرحوم شیخ انصاری بعد از توضیحات روایات تحلیل و نقل روایاتی که دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارن اینطور میفهمند که والعجب ممن یلاحظ هذه الاخبار منظمتون الى تلک الفتاوا، تعجب از کسیه که این روایات رو ملاحظه کنه و همچنین فتاوا و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم اون رو کمک میکنه رو ملاحظه کنه، چگونه جرأت دارد که حکم به عفو و سقوط سهم امام نماید، یعنی بگه آقا خمس حلال، چطور جرأت میکنه خصوصا با توجه به اینکه خمس برای بنی هاشم عوض از صدقاتی است که بر آنها حرام شده. پس همان حلال دانستن این بخش از خمس با وجود موارد بسیاری که وارد شده در کنار ما بقیه اقسام خمس منجر به تحریم صدقه بر سادات هست بدون اینکه هیچ عوض و مقابلی برای اون باشه. این هم در کتاب الخمس مرحوم شیخ انصاری صفحه 183. برای دیگر موارد مصرف خمس هم باز همینطور هست جناب آقای قزبانی. ببینید ما میگیم آقا اینها تحریم شده براشون، خب چیکار کنن؟ برای هم موارد دیگه مصرف هم مثل مربوط به مسائل مربوط به دین که در روایت امام روز علیه السلام آمده بود باز همین سوال مطرح هست. آقا زکات که عمومیه، مخارج عمومی داره، حتی نمیدونم پل باشه، نمیدونم مسجد باشه، نمیدونم خانه، نمیدونم مستقلی باشه، چه باشه، خب اموالی که باید در امر دین خرج بشه دقیقا کجا محل تأمینش از کجا باید باشه؟
درست.
یعنی باید حتما هی بریم به آدما بگیم آقا بانیشو با شما این کار انجام بشه، کمک بکنیم. مثلا آقا مساجدی که ببینین آقا مثلا این مسجد بانی ندارد، یعنی باید اینطور باشه. بعد اون وقت حالا مسجدی که بانی ندارد چهار تا همسایه داره که ممکنه اون همسایه‌ها مثلا بیان یه کمکی در ساخت بکنن چون مسجد محلشون و اینا، ولی یه سری خرجا هست که هیچ بانی مستقیمی هم نمیشه براش پیدا کرد. مردم تو مسجد محل خودشون خرج میکنن ولی شما بهشون بگو که آقا از اینجا باید مثلا پول بدیم، ما میخوایم بریم مثلا 1000 کیلومتر اون طرفتر برای یه آدمای دیگه این خرج باید اتفاق بیفته. اون عالم دین یا مثلا در دوران امام معصوم لازم میدونه اونجا این خرج اتفاق بیفته، مثلا از اینجا یه پولی باید تو آفریقا خرج بشه اصلا تو یه کشور دیگه. خب این دیگه جلوی چشم آدما نیست که هر روز دارن میرن تو مسجد نماز میخونن بهشون گفته میشه که آقا کمک کنید، مثلا میخوایم دیوار مسجد رو درست کنیم، میخوایم نور مسجد رو درست کنیم، چون اونجا مسجد میرن، چون دور دروازه هستن، چون مثلا مسجد خانه خداست که کمکی انجام میدن. لذا این اشکال به بقیه مواردم هست که واقعا که ان لله خمسه و للرسول و لذل قربا و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و مواردی که در روایات معصومین آمده به عنوان امور دینی، اینها نحوه تأمینش چی میشه اگه اینو کلا ساقط کنیم بگیم همیشگی؟ خب حالا این موارد مصرف از کجا باید تأمین بشه؟
درسته.
با درخواست و دست جلوی دیگران دراز کردن باید انجام بشه، یعنی پولی که افراد باید میدن اونها به خاطر امر الهی درخواست میکردن بگیر شما خرج کن، حالا باید راه بیفتی دنبال این و اون و اون یه مبلغی کمک کنن کمک نکنن. مگه امر دینو میشه مثلا همینجوری رو هوا نگه داشت تا اینکه مثلا یه نفر حواس میگه آقا اگر مثلا سودی کردم یه چیزیش هم میدم به شما، این یه چیزی حالا مثلا 1000مه، 100مه، 1,000,000مه، دیگه این معلوم نیست دیگه. مثلا بعضی از افراد که درآمدهای میلیونی دارن، خودش مثلا ماشین چند میلیاردی سوار شده، گرون قیمت‌ترین ماشین، گرون قیمت‌ترین خونه، بعد مثلا میگه خب کارخه، میگه چرا من سر چهارراه که رد میشم مثلا 10,000 تومان میدم، یعنی واقعا اون ماشین 10,000 تومان شما مثلا، خب میگه صدقه است دیگه، صدقه دارم میدم. حالا اینو کی میخواد بهش بگه مثلا که آقا لزومش لازم؟ میگه لازم نیست دیگه، من هر موقع که بچه‌م مریض شد 50 تومن صدقه میدم، تهش یه گوسفند میکشم مثلا، یه مبلغی رو مثلا خرج میکنم. ولی واقعا این امور دین نمیشه این مدلی پیگیری کرد و انجام داد.
درسته. استاد عباسی یکی از بیننده ها یک سوالی برای اون فرستادن. حالا قبلا بهش اشاره داشتیم، حالا چون که به صورت خاص مطرح کرده عرض بکنم. ایشون میگه خب شما در مباحث گذشته روایت رو خوندید از معصوم که به خاطر شرایط اقتصادی که طرف داشته خمس رو براش حلال کرده.
بله.
یعنی واقعا مثلا سختی داشته، نیازی داشته به اون مال. خب اگر کسی امروز خودش بیاد به این لحظه روز که از نظر اقتصادی من الان تو شرایط سختی هستم، خمس نمیدم، آیا اون هم میشه گفت؟
خب ببینید، حالا این که مسئله شرعیه باید از مرجع تقلید جدا، ولی ببینید ما وقتی داریم یه مسئله دینی، مسئله شرعی رو اسلامی داریم مطرح میکنیم، استثناء که همیشه وجود داره. مسئله اینه که الان این شخص حجت برش تموم میشه این مدلی که خودش حس بکنه. باز این مدلی اگه به عهده شخص گذاشته بشه، ممکنه نصف آدما بگن که خب همیشه آدما مشکل دارن دیگه، حالا مثلا الان تو جامعه ما مشکل زیادتره، همه بگن که خب ما مشکل داریم. بعد واقعا از این سوال کنی، خب اگه تو مشکل داری فلان خرج چی بود تو زندگیت کردی؟ درست. نه حالا اونو دیگه تو رو دروایسی بود، مثلا مهمون اومده بود نمیشد، فلان خرج چیه؟ اونو دیگه مثلا همسرم گفته بود مثلا دیگه نمیشد خرج کنم. این که میره خدمت امام معصوم، یارو از یه جای دوری یا حالا وکیل امام معصوم اجازه میگیره، یعنی واقعا حجت تموم میشه برش دیگه. امام معصوم متوجه وضعیت او هست، اجازه میده. زمینه که بله، یک آقای از این نوع اخباری ها در بحثایی که مطرح میکرد میگفت آها آقایون که حالا مثلا ایشون با یه تعبیر میگفت مراجع که در سود مردم شریک میشن، بهشون میگن آقا یک پنجم سود رو بیارید خمس میگیم، که البته یک پنجم نیست دیگه، یعنی یک پنجم از اضافه مخارج سال. اینو باز دوباره میگیم، یک پنجم از اضافه مخارج سال، یعنی این آقا خیلی سود تو زندگیش میکنه، تو کاسبیش میکنه، خرج زندگیش میکنه، مسافرت میره، تفریح میره، لباس میخره، خونه عوض میکنه، ماشین میگیره، اضافه آن چیزی که خرج کرد آخر سال رو سرمایهش آمد یا در حساب بانکی داشت، اونو باید پرداخت کنه. خب این آقایون میگفتن، این آقایون مراجعی که در سود مردم شریک میشن موقعی که وضعیت اقتصادی خوبه، الان که وضعیت اقتصادی بده در ضرر مردم شریک میشن. خب اینا باز دوره پاسخش روشنه، اون موقع اونا وظیفه‌شون بود اومدن دادن، الانم ندارن نمیان بدن. و جالبه اگر کسی هم آمده خمسی پرداخت کرده، متعهد شده پرداخت بکنه، دستگردون کرده یا چکی داده، بعد مشکل پیدا میکنه، خب هیچ وقت چک او رو برگشت نمیزنن، در حالی که آقا تو وظیفت بود شرعاً بدهکار شدی، مثل بدهکاری های دیگر چک دادی.
درست.
و قانوناً و شرعاً شما چک به هر کسی که بدی، به هر علتی که بدی، اون میتونه بره برگشت بزنه. درست. ولی یک دونه چک از کسی در دفتر مراجع برگشت نمیخوره. درست. چک رو میذارن کنار، آقا نداره. خب آقا این وظیفه شرعیش بود. بله، ولی ما وقتی این نداره، الان ورشکست شده، اون روزی که داشت اومد چک رو داد، حالا نداره چی میکنه؟ حالا منظور آقایون این هستش که این طوری کمک بکن که داره انجام میشه. حالا اگه منظور آقایون اینه که خب حالا الان مراجع بشینن، هر کاسبی ورشکست شد، هر کارخونه داری کارخونهش تعطیل شد، بخوان خب اصلا این منبع این تامینی هم چیزی رو ندارن که بخوان این کار انجام بدن. و اینها طرف حساب نبودن، که طرف حساب دین بود، اینها واسطه بودن. اون موقع هم که کسی پرداخت کرد، خرج در امور دینی کردن، خرج در مسائل واجب کردن، برای او داره انجام میشه، تموم شد. حالا الان بله، الان فشار به آدم ها، و اصلا خدای متعال طوری تعبیه کرده آقا مگه همه آدم ها هرچی در میارن بعد یه پنجم بدن؟ نه. اضافهش. اگه من آخر سال شد چیزی تو زندگیم اضافه نیامده به خاطر اینکه وضعم خرابه، خواست خمس به گردنم نمیاد دیگه، سالبه به انتفاع موضوعه.
درست.
من باید یه پولی اضافه آمده باشه تو بانک ذخیره کرده باشم، یا سرمایه من افزایش پیدا کرده باشه که خمس به من واجب بشه. جوابش روشنه دیگه. اگر من یه همچیزی دستم نیومده، زندگیم به اندازه ای هستش که اول ماه تا بیستم تموم شد، هیچی نمون پیش من، سر سال دیگه خمسی هم گردن من نیست. بله، در حد اون مسائل داخل منزل، مصرفی ها، که اون مصرفی ها خب اگه 5 کیلو برنج دارم و ازم خوب نیست، 5 کیلو برنج تو خونم مونده آخر سال خمسیم، یک کیلو از این برنج رو من خمس میدم، اونم در واقع یه جورایی میره به کسی که وضعیتش مالیش از من بدتره، یک کیلو از اونو خمس میدم و تموم میشه. مبلغی نیست که یعنی بگی آقا من بر شما واجب میکنم 10 میلیون خمس بده که نتونی بدی. مطمئنن اونی که 10 میلیون خمس برش واجب میشه یعنی چقدر تو بانک اضافه یا همه خرجای سالش، مسافرت و تفریح و زندگی و فلان، اون 50 میلیون تو زندگیش داشته، تو بانک داشته، جمع شده بعد از همه خرجایی که داشته، لباس و پوشاک و مهمونی و مسافرت و فلان و همه اینها، 50 میلیون تو بانک بوده که 10 میلیون برش واجب شده. ولی اگه یه نفر 5 میلیون تو بانک داشته باشه، 1 میلیونش خمسه.
آره.
یعنی اینا رو گاهی اوقات یه جوری بیان میکنن،
یه جوری تعبیر میکنن که ما وقتی نگاه میکنیم به خود مسئله خمس، با تمام رأفت و مهربانی، یعنی باز یک بار بیشتر نیست. یعنی پول اگر بمونه 10 سال دیگه هم بمونه، اون یک بار،
بله هر سال نمیگن از این بخون شده، یک بار بر یک پول بر یک سرمایه. لذا الان کسی که مثلا سرمایه او در بازار مثلا تهران شده مثلا 10 میلیارد، این 10 میلیارده که نمیگن آقا 2 میلیارد مثلا خمس تو هستش، 10 میلیارد آروم آروم اتفاق افتاده. یعنی سال اول مثلا 20 میلیون تومان اضافه اومده بوده، خمسش رو داده مثلا 4 میلیون تومان، سال بعد 100 میلیون، سال بعد 200 میلیون، و این آروم آروم خمس داده. امسال چقدر رو این سرمایه شما اومد، اون خمس باید بشه. ممکنه امسال 100 میلیون رو سرمایه شما اومده، 20 میلیون خمس. خب آدمی که 10 میلیارد داره، امسال هم 100 میلیون مثلا روی سرمایه‌اش اومده برفرض، خب 20 میلیون خمس هم چیز سنگینی نیست براش برای پرداخت کردن.
کسیم که خدمت امام معصوم میرسه، خب خودش میره خدمت امام میگه من از نظر اقتصادی مشکل دارم، فقیرم، یه نمه پولم اضافه مونده که آوردم خمس بدم، امام میپذیره بعد به او به قول معروف پس میده یا به او هبه میکنه. این برای چی رفته؟ اگر واقعا همین که هست، اگر تو مشکل اقتصادی داری، برای چی باید بره پیش امام بعد بگه من هم اضافه هم بردم؟
ببینید گاهی حتی مبالغ جزئی بوده، یعنی مبلغ کم میبره پیش امام،
درسته،
اجازه خمس رو میخواد بگیره، چون وضعیتش به گونه ای هستش که الان نگرانه. چون در دوره مثلا قدیم هم که بانک و پسنداز به این معنا که نمیتونست باشه، گاهی اوقات اینا مثلا به اندازه دوتا مثلا گاو و گوسفند و فلان در زندگیشون داشتن، یه مقدار پول که اضافه اومده میره خدمت ما معصوم اجازه بگیره در موردایی که بوده، چون نگران بودن اینها خیلی به آفت میخورد، یه دفعه این اموال میمردن، میگفتن یعنی یه مبلغی داشته باشیم که اگر این مرد ما مثلا بتونیم جدید جایگزین کنیم یا زندگیمون رو مثلا بگذرونیم. و یا احتمال این وجود داشت، چون خیلی موارد اینطوری پیش میومد، احتمال این وجود داشت که سرقت عمده ای به اینها بخوره،
درست،
در مسیر مثلا تجارتشون، مال و تجارتشون بره. لذا همون مبلغ جزئی رو نگران بودن، یعنی اون مبلغی که داشتن نگران بودن از پرداختش.
میتونیم اینا بگیم که خب اطلاعات کمتر بوده، اومدن خدمت امام پرسیدن اصلا،
بله،
برای که
بعضی از روایات هم حضرت فرمودن که لا نجعل لا نجعل لا نجعل فی هلن، احدی رو ما در هلیت قرار نمیدیم.
و اصلا اون فایده اون روایت این بود که خودش اصل وجوب خمس رو همچنان بر ما ثابت میکرد.
بله.
و اینها که میان میپرسن، شما فرمودید یک عقبهی در ذهن این هست که این خمس واجبه، من برم بپرسم که آیا این مقدار رو بر من حلال میکنید یا نمیکنید. در واقع اون فایده اصلی اون روایت اون بوده. حالا این دوستان، بله، شاید این دوست عزیزمون که این سوال مطرح کرده، انشالله که پاسخش رو گرفته باشه. یک میان برنامه میبینیم، بعد میگردیم خدمت شما عزیزان، همچنان در خدمت شما و آقای عباسی خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله رسول الله علي ولي الله علي ولي الله
علي ما هو
علي ما رو علي جان
علي مهرو
علي جان علي جان علي حسن علي قلب علي دل شه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
علی
بله خسته نباشید عزیزان بیننده با برنامه عصر ایمان همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف امیدوارم که تا اینجای برنامه برای همه شما عزیزان مفید واقع شده باشه و مباحثی که شنیدید مورد استفاده باشه و اگر چنانچه سوالی یا مداخله‌ای دارید میتونید از طریق پل‌های ارتباطی شبکه به ما منتقل کنید انشاءالله مطرح خواهیم کرد استاد خسته نباشید
سلامت باشین
خب ما بحثمون همچنان در بحث اشکالات و نقد این نظریه است که نواندیشان دارن بیننده ای سوال کرده شما در یعنی ایشون اینجور سوال میکنه که در ملای حضرالفقیه در اونجا روایتی هست در صحیفه که علی بن مهزیار داره کسی از امام جواد علیه السلام ظاهران خواسته که خمسشو حلال کنه به خاطر که حالا در خورد و خوراک و آب و اینا و امام برای او حلال کرده یه همچین
ما روایتو که خوندیم همین روایتو بله
همین
روایتو شما بیان
قبلا بیان کرده بودید
تو دست روایاتیه که به صورت خاص گفتیم آقا بعضی ها به خاطر افراد خاص هستن بعضی اوقات به خاطر شرایط خاصه
شرایط خاص.
اونا که افراد خاصن یه نفر میگه آقا من تو زندگی مورد. اصلا این روایتو دقیقا خوندیم تو برنامه
دقیقاً
که آقا این من مشکل دارم تو خود مدیقه هستم
سوم اون روایت بود بله. که شما اشاره داشتید که اینها در موارد خاص بوده
بله.
یه سریش ضعف سند داشت یک سری از نظر محتوایی خودش قرینه داشت بر این که خمس حلال نیست
بله.
و دوستان متأسفانه سوء استفاده میکردن کسایی که این اندیشه رو رواج میدن و بحث سوم همین روایت بود که فهم کنم شما اینو به صورت مفصل حتی
بله بله روایت رو آوردیم و میگم اینا چون مشکل همینه که جمع این روایت رو چه کسی میخواد انجام بده تک روایت رو میارن در فضای مجازی به آقا نشون میدن آقا ملای حضرالفقیه این روایت آمده و امام جواد هم حلال کرده خب آقا مجموع روایت رو باید دید دیگه مجموعش رو کنار هم میذاریم اینا یه دسته روایتن که افراد خاصی به علتهای خاصی یعنی فرد میاد این فرد خاصه با علت بیماری با علت مثلا فقر و تنگ دستی مثلا مالی اجازه میگیره که پرداخت نکنه یا اجازه میگیره که اون در اون روایت هم فهم کنم اون روایت بود روایت شبیه اون که حضرت گفتن من پذیرفتم و حالا بر میگردونم بهت درست. تو بعضی از روایتش هم حتی اینه
بله
یعنی نشون میده که آقا خمس واجب است حالا داره امام جواد علیه السلام به یک درست. نفر در یک مورد خاص میبخشن
درسته خیلی متشکرم خب از بحثای دیگه که در نقد این بس و اشکالاتی که هست
بله.
ما اگر از ازالی در این فرصت هم
بله. چشم مورد دیگه ای که لازم هست بهش اشاره بکنیم
این الان چهارمین بله. اشکال میشه.
بله بله اشکال اصلی.
نوع
بله.
اشکالات اصلی.
نوع اشکالات. مورد دیگه این که ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم، روایات معصومین رو تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، این مجموعه روایاتی که در رابطه با تحلیل خمس آمده بود، بسیاری از اینها در عصر امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بودش. یعنی در دوره‌ای که شیعیان به خاطر اولا فقر و اوضاع سخت اقتصادی و ثانیاً به خاطر سختی در رساندن خمس به دست امام به خاطر بعد مسافت و ثالثاً به خاطر شرایط سخت امنیتی و مشکلات در جهت زیارت امام و دیدار امام، امکان پرداخت درست خمس نداشتن، که از همین دوران هم هست که عرض کردیم اون جریان سازمان وکالت آغاز میشه.
یکی از علتاش
تو همین جهت به خاطر لذا این دو امام بزرگوار به خاطر مصالح موجود و مشکلاتی که وجود داشت آمدن برای افراد خاصی شرایط خاصی زمان محدودی خمس رو برای شیعیانشون حلال کردن، که بعد میبینیم دیگه دو مرتبه خب بازم امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام کاظم علیه السلام با جدیت دریافت خمس رو به اصطلاح پیگیری میکنن و وجوب خمس رو بیان میکنن.
درسته.
آقا ضیاء عراقی در کتاب شرح تفسیرة المتعلمین که از علمای و فقهای بزرگ شیعه هست، ایشون در شرح تفسیرة المتعلمین جلد 3 صفحه 108 میگن، ایشون میگن که و اما تحلیلات الوارده فغالبها من الصادق والباقر علیهم السلام، غالب روایات تحلیل خمس از این دو امام بزرگوار رسیده. فلیس فیها عموم و زمانی غیر ما عرفت، و بنابراین عموم زمانی غیر از چیزی که شناختی در آن نیست و غالبا از حیث زمان مهمل هستند، غیر از چیزی که شناختی در آن نیست و غالبا از حیث زمان اینها مهمل هستند، و اگر ادعای کفایت اطلاق روایات برای افراد شیعه نشود لکن مقید شدن به زمان خودشان کفایت میکنند. روایات مستفیضه‌ای که در مورد مطالبه خمس وارد شده، مانند مطالبه خمس از امام رضا علیه السلام که حضرت از محبوس کردن خمس به شدت منع کردند. یعنی این روایات کفایت نمی‌کنه، چون زمان این روایات مهمل هست و استمرارش کاملا مورد تردیده، چون امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن روایاتی ازشون رسیده مربوط به تحلیل، بعد می‌بینیم آقا امام رضا علیه السلام دریافت کردن خمس، بعد منع کردن از اینکه حبس بکنی شما مال امام معصوم رو نزد خودت. بنابراین یک ویژگی مهم همین هست که ببینیم آقا این شرایط با این ویژگی‌ها اتفاق افتاده. اگر قرار بود که خمس حلال بشه برای شیعیان برای همه دوره‌ها، این به نظر باید در یک بازه زمانی مثلا امامان معصوم در اواخر مثلا امامان معصوم این اتفاق میافتاد و استمرار پیدا میکرد، ولی اینکه آقا یه تعدادی روایت مربوط به دوران امام باقر و امام صادق علیه السلامه، بعد مثلا روایتی مربوط به دوره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، و باز روایات متعدد از امامان بعد آمده مربوط به حرمت خمس و وجوب خمس، نشون میده که اون روایات باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرن. باز آقا رضای همدانی از علمای شیعه در کتاب مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 107 میفرمایند فان اخبار التحلیل جلها لولا کلها صدرت عن الصادقین علیهم السلام، اخبار تحلیل خمس بیشترشون اگه نگیم همه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام صادر شده، و قد کانت تقیه فی زمانه ما مقتضیتون لإخفاء امر الخمس، تقیه در زمان این دو بزرگوار اونقدر شدید بود، اون شدت رو عرض کردیم که امام معصوم با لباس غیر رسمی، لباس منزل آمدن دم در، و اون شخص ناچار شد کل بار و محصول میوه یک نفر رو بگیره که به بهانه خرید و فروش سوال رو مطرح کنه در دوره از عصر امام صادق، آنکه چرا که تقیه در عصر این دو امام اقتضای مخفی کردن امر خمس و اغماز از دادن حق مستحقینش رو داشته. یه دوره خاصی بوده، درسته تو اون دورم سادات شیعه به سختی می افتادن، ولی دوره دوره سختی بوده که یه مصلحت بالاتری که اون مصلحت حفظ اصل شیعه هست اقتضا می کرد که ولو اینکه برخی از سادات در دو زمان کوتاهی دوره‌ای از حقشون محروم می شدن، اما این وجود چرا میگه و الا جانشان و جان شیعیانشان در امان نبود، کسی که حقوق ائمه علیهم السلام رو به آنها میداد و آنان میدادن در امان نبودن و آنان خمس رو بر شیعیان مباح میکردن تا مرتکب حرام نشوند و خوردنی ها و نوشیدنی ها و ولاداتشون پاک باشد. چون شاید یه نفر بگه که خب ائمه علیهم السلام هیچی نمیگفتن، مردم نمیتونن بیان بدن، تو سختی هستن، نه دسترسی ندارن به امام، ندادن دیگه. خب ائمه هیچی نمیگفتن، چرا ائمه اومدن گفتن که ما حلال میکنیم برای اینا؟ میگه که برای این بود که دوست ندارن شیعیان مرتکب حرام بشن. خود امام معصوم خودشون بیان میکنن که مردم در دچار حرام نشن و خوردنی ها و نوشیدنی ها و ولاداتشان پاک باشن. جلوی این رو حضرت معصومی میگرفتن، یعنی بله اشفاقا للامه، که اگر قرار بود ائمه بگن واجب خمس و اینها هم نتونن بیان به امام معصوم برسونن، درسته، نتونن پرداخت بکنن به خاطر مقتضیات زمان و غیره، اینا میفتدن به حرام دیگه، یعنی دارن کار حرام مرتکب. لذا ائمه خودشون میفرمودن که اینها دچار گرفتاری حرام و حرام در خوردنی ها و اینها نشد.
این هم من از شما عذرخواهی میکنم چون وقت اونم کم هست و سوالی از یکی از بینندگان اومده که قطعا حدس میزنم وقتی از برنامه رو بگیره. خب ما که در این برنامه فعلا داریم اشکالات در این آقایون نواندیشی که میان میگن آقا تحلیل خمس هست اشکالات رو وارد میکنیم. یه تیتوار برامون بفرمایید تا الان ما چه گفتیم؟ یکی بحث سازمان وکالت هست که با این اندیشه و این بحثی که اینها دارن در تضاد، یعنی متعارض هست. بحث دوم بحث
روایات نهی جدی اهل بیت که
و اون نوع برخورد ائمه با کسانی که همچین چیزی رو خواستن، و بحث دیگه خود اموال دین و امور دین بود که امور دین چگونه
مخارج کجا
برخورد مخارج چگونه بحث بشه، و اشکال چهارمی که الان
بحث قبلیش بحث مربوط به سادات و اینها بود که زندگیشون بعد چی بشه وقتی محروم از زکات میشن، خمس رو بعد چه کار بکنن، و این اخیر که عرض کردیم این که عمده روایات تحلیل خمس مربوط به عصر امام باقر و امام صادق صادقین علیهم السلام هستش و مربوط به شرایط خاصه، و بعد از این روایات فراوان از ائمه علیهم السلام، امام کاظم، امام با امام رضا، امام جواد تا امام عسکری و حتی حضرت ولیعصر داریم که مربوط به پرداخت خمسه. اگر قرار درست بود این همیشگی باشه، همه این امامان باید این رو انجام میدادن، ولی اینها تو شرایط خاص به خاطر تقیه و به خاطر حفظ جان و حفظ زندگی شیعیان بخشیدن برشون که تیب مولد هم داشته باشه.
موضوع ما خب نقده یه همچین اندیشه ایست. دوست عزیزی بر ما سوال فرستادن که خمس بر چه کسانی واجب هست؟ این یک بخش از سوالشه، و بخش دیگرش که این خمس رو چگونه میشه خرج کرد و در موردش کسانی میشه خرج کرد. چون این خارج از موضوع اصلی ما بود، من به خاطر این گفتم که اون بحث اشکالات رو مثلا بتونیم فعلا ببندیم، بیایم به این سوال دوستان پاسخ بدیم که بالاخره این دوستان هم ممکنه بعضی این سوال براشون ایجاد بشه.
بله.
که خمس به چه کسانی تعلق میگیره و چه کسانی باید خمس بدن؟
بله. ببینید وجوب خمس، حالا قطعا برنامه احکام داریم اونجا مفصل‌تر متخصصش میتونه عرض بکنه. اجمالا من عرض بکنم که بخشی حالا ما روایاتی رو خوندیم که آقا به چه چیزهایی تعلق میگه، حالا بحث گنج بود، بحث چیزی که از دریا گرفته میشه بود، بحث مثلا غنایم جنگی بودش، اون در واقع معادن بود، فلان بود، اما اونی که تو زندگی رایج مردم یعنی مربوط به عموم مردم هستش، یکی خود خمس مازاد مصرف سالیانه، معونه سالیانه بودش که این اصلی ترین بخش به اصطلاح خمس متعارف برای عموم مردم هست که اگر یک سال مصارف زندگیشون رو انجام دادن، مبلغی از این مصارف زندگی از درآمدشون اضافه آمد، بهش خمس تعلق پیدا میکنه. این یکی از موارده که هر کسی ممکنه تو زندگیش یه همچین اتفاق براش بیفته که حالا مثلا آخر سال یه زمانی رو باید مشخص کرده باشه، مثلا اول محرم، اول ربیع الاول، نمیدونم یک زمانی، در واقع میگن از زمانی هم میشه که شخص اولین دریافتی خودش رو برای انجام یک کاری به عنوان شغل به دست میاره. حالا اگر گذشتم نذاشته یک زمانی رو مقرر میکنن به عنوان سال خمسی، اون زمان ممکنه یه مبلغ انسان اضافه تر داشته باشه، مثلا 1,000,000 اضافه داشته باشه، 2,000,000 اضافه داشته باشه، به این خمس تعلق میگیره. یکی دیگه خمس مواد مصرفی درون منزل هستش. مواد مصرفی یعنی چی؟ اون چیزهایی که در زندگی مصرف میشن و تموم میشن. فرش تموم نمیشه، پرده تموم نمیشه، تلویزیون تموم نمیشه تو زندگی، ولی برنج تموم میشه، روغن تموم میشه، پودر لباسشویی تموم میشه، لوازم آرایشی خانم ها تموم میشه، واکس کفش برای دم در، اینا که تموم میشه، اینها سر سال خمسی یه محاسبه اتفاق میفته و خمسش رو پرداخت میکنن. حالا یه مواردی هستش که دقیقاً عین اون، یعنی عین این اتکلان رو که من سر سال خمسی حساب کردم، باز عین این اتکلان سال دیگه هم همین اضافه اومد، این دیگه خمس نداره. ولی مواد مصرفی که نمیدونیم و معمولا اینجوریه که تموم میشه زود به زود، مثلا برنج دیگه حالا امسال خمسشو دادم، معمولا دیگه نمیمونه تا سال دیگه. اینا دیگه موارد این مدلی که عین اون جنس نیست، بله داخل ظرف برنج ما داره همون همیشه مثلا چند کیلو برنج ممکنه باشه، این موارد، اینم میشه خمس مربوط به خود مواد مصرفی زندگی. یه خمس دیگه هم مربوط به سرمایه هست. اگر کسی سرمایه‌ای در شغلش داره، مثل این میمونه که بانک پس انداز کرده، 10 تا وسیله کار
دست نمیخوره، ثابت میمونه.
بله 10 تا وسیله مثلا گرفته بود برای کارش، اینا خمس داده و از پول خمس داده، سال بعد 11 وسیله رو در کارگاه خودش نصب میکنه، راه اندازی میکنه، یک سال ازش میگذره، این رو باید به عنوان سرمایه خمسش رو پرداخت بکنه. یا یه دونه مغازه داره، بله، یا یه دونه مغازه داره، مغازه دوم رو میخره، باید خمسش رو پرداخت بکنه. یه خانه داره، خانه دوم رو میخره، میده اجاره، باید خمسش رو پرداخت بکنه. اینا موارد خمس است. دقیق ترش هم رساله های توزیع المسائل، هم سایت مراجع ازام تقلید، هم میتونم باز به برنامه چیز تماس بگیرم.
موارد خرج خمس کجا میشه خرج؟
یه بخشی رو ما تو بحثمون داریم که انشالله یه موقعی مفصل‌تر بحث می‌کنیم.
من مسائل این که در کجا خرج میشه که به عهده من مکلف که نیست،
به عهده ما نیستش. بله فقط
میدم به،
بله فقط افراد گاهن اگر کسی اطرافشون به عنوان مستحق فقیر مخصوصا از سادات داشته باشن، میتونن از دفتر مرجع تقلیدشون وقتی که دارن پرداخت میکنن بگن، و بخشی از این رو با صلاح دید دفتر مرجع یا مرجع تقلید که اجازه داده، مثلا ثلث سهم سادات رو بگیرن، خودشون به سادات فقیری که میشناسن در بستگانشون از غیره، فقط از این خمس اگر برگردن، بعد افراد تحت تکلف به معنای اینکه خرجیشون به عهده ما هست، مثل فرزند، مثل پدر و مادر، اینها به اینا نمیشه پرداخت. من مثلا یه خانومیه داره خمس رو حساب میکنه، خودش سید نیست، فرزندش سیده، یعنی همسرش سیده و فرزندش سیده، این فرزند حتی در خونه اینا مثلا زندگی نمیکنه، ازدواج کرده، وضع مالی خوبی نداره، این از خمس ایشون نمیشه پرداخت بکنه. چون در هر صورت یه جورایی تحت تکلف،
یه عده‌ای هستن تحت تکلف و کسی هست، نفقش بر اون،
نفقه بر اون واجب هست، او به اون نمیتونه، ولی بقیه میتونه اجازه درست بگیره. درست. حالا مراجع بعد در کجا خرج بکنن، ما یه بحثای مفصلی داریم که این الان بر اساس، باز هم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام، دو قسمت میشه: سهم امام علیه السلام، سهم سادات فقیر، و اون مخارجش در توسط دفتر مرجع تقلید و مرجع تقلید اتفاق میفته.
اونم دیگه به عهده قنروف ما که نیست و خود مرجع
تقلید، وظیفه ما تشخیص مرجع تقلید اعلم،
بله،
اعدل اتقا، با اون به اصطلاح ویژگی هایی که آمده، این رو تشخیص بدیم و در اختیار او قرار بدیم. بعد به هر حال او هم وظیفه داره که در جایی که خدای متعال مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردن، خرج بکنه. ما روز قیامت حساب کتابمون رو داریم.
درسته
که اگه بد انتخاب کردیم، بی توجهی کردیم در انتخاب فرد، به فردی رو انتخاب کردیم به عنوان مرجع تقلید که صلاحیت نداشت مثلا پول رو در جای مناسب خرج نمی‌کرد، او هم در روز قیامت محاسبه خودشو داره. چرا اعلام کردی؟
حالا ما باید وظیفه اون همینه دیگه، بریم اصلح اعلم و اون کسی که بهتر هست و دیگه در مسئله تقلید و اشتباه شما فرمودید.
یه اشکال خیلی به اصطلاح یه جوری بگیم که بیمزه هم اینجا بعضی از همین نوع اخباری ها کردن که آقا مثلا اعلم و مثلا اینها یا مثلا تو تقوا و فلان و اینا اصلا چجوری تشخیص بدیم؟ قابل تشخیص نیست. آقا مثلا اعلم رو چجوری تشخیص بدیم؟ ببینید ما اینجا بحث عقلی نیست، بحث شرعیه. بله عقلی، آقا ما بیاییم مثلا نه متر داره نه کیلو داره مثلا بگیم آقا علم مثلا افراد، ولی که ما بگیم آقا دقیق وزن میکنیم، میگیم آقا این شد مثلا 85 و 300، یا بیایم امتحان بگیریم مثلا از علما بگیم آقا مثلا کی، اینطور نیست. اگه بخوایم به دقت عقلی شو بکنیم که اصلا این امور شرعیه، خدای متعال مثلا در بحث نجاست و طهارت گفته آقا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، اونجایی که دیگه یقین پیدا کردی نجس و الا پاکه. و الا اگر اینطور باشه آقا تو خونه روستایی مثلا بیرون خونه مثلا سگ نگهبان مثلا اینا هستش، رفت و آمد میکنه، بارون میاد، برف میاد، ها این روزه همه زندگی رو باید بگیم نجسه. خدای متعال اون حکم شرعی رو از ما میخواد در رابطه با پیدا کردن اینکه کدوم مرجع تقلید اعلمه. چند تا قاعده از موارد دیگه دین یا بحثای عقلی گرفته شده، همون رو از ما خواستن. آقا اگه گفته دو نفر گفتن این اعلمه، دو نفر فقیهی عالمی گفتن این اعلمه، خب آقا دو نفر گفتن، دو نفر دیگه ممکنه بگن یکی دیگه اعلمه، بعد دو نفر گفتن نه این علم نیست. خب بابا ببین اگر قرار باشه اینطور باشه اصلا تا قیامت هیچ کس به هیچ نتیجه نمیرسه. بله یا شیا هستش بین عموم مردم که آقا فلان شخص علم رواج پیدا کرده، یا همه متفقن بر اینکه یه نفر علم. خب اینا که راحته، اونجای سخته که افراد یه جورای مساوی هم دیگن، چند تا مرجع داریم اینا همه در حد هم هستن.
بازم اونجا عقلی هم برخورد
گفتن دیگه که آقا دو نفر اگر گفتن یا تعدادی گفتن یا فلان، آقا این معارض داره، برم بگردم معارضش ببینم او راست میگه یا این راست میگه، این بهتر میگه او بهتر میگه. اینو واقعا از ما نخواستن. یعنی ببین مردمو گیج نکنیم. بعضی از این آقایون دنبال گیج کردن مردمن، شروع کرده هی میگه آقا دو نفر بیان بگن این، دو نفر بیان بگن این، بعد دو نفر بگن اون اشتباهه، دو نفر بگن اون اشتباهه. شما چجوری میخوای علمو تشخیص بدی؟ آقا خدای متعال امر به محال که نمیکنه،
آسانی رو خدا،
بله امر به محال که نمیکنه مجبور کنه آدما رو.
خیلی متشکرم جناب عباسی عزیز، وقت برنامه به پایان رسید و خیلی خوب بود بحث ها، استفاده کردیم، ان شاءالله که برای بینندگان هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. امیدواریم که این ساعات رو جزء سال اعمال ما در این دنیا و اون دنیا قرار بدن و ان شاءالله از برکات و فضیلات این برنامه ها بهره مند بشید. در آخر این برنامه باز هم برای شادی روح استاد گرانقدر جناب آقای شریفی، مرحوم پدر ایشون، آرزوی بخشش و آمرزش داریم. فراموش نکنیم که انشاءالله که برای پدر ایشون در حدی همینقدر که ما بالاخره اینجا برنامه داریم استفاده میکنیم از مباحثی که آقای شریفی داره مطرح میکنه، در همین حد بالاخره یک فاتحه بخونیم، بلکه انشاءالله که اجری هم برای ایشون باشه. از همه شما التماس دعا داریم و در پایان برنامه از خداوند متعال تأجیل فرج آقام زمان رو خواست داریم. اللهم عجل ولی کل فرج
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت.